ده در ایران است، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شده اید. در یک شامگاه پاییزی دیگر، چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399، به این مجله خوش آمدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید. باز میگردیم این مجله شامگاهی رو بگیریم.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران را 415 نفر اعلام کرد. تا کنون شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 400 نفر در روز نرسیده بود و رقم اعلام شده در روز چهارشنبه رکورد تازه‌ای در این زمینه محسوب می شود. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 7000 نفر هم به تعداد مبتلایان افزوده شده است.
از دیروز تا کنون تعداد 6824 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2490 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5012 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در مراکز درمانی کشور بستری هستند.
شمار قربانیان تا کنون به حدود 34000 نفر و مبتلایان هم نزدیک به 600000 نفر است که بار دیگر ایران را در زمره کشورهای پرخطر جهان قرار می‌دهد. چندین نهاد داخلی و بین‌المللی از جمله چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا تعداد مرگ و میر و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی می‌دانند. محسن بهاروند، معاون حقوق وزارت امور خارجه ایران و مسئول هیئت ایرانی در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، میگوید با دولت کانادا همکاری و مذاکره نمی کند. آقای بهاروند دولت کانادا را به یک جانبه گرایی و عدم رعایت قوانین بین المللی متهم کرده است. کانادا یکی از 5 کشوری است که شهروندانش در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین کشته شدند. آقای بهاروند در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایرنا گفته است که اوکراین در مورد خسارت هواپیما مطالباتی دارد که به گفته او در رویه‌های بین‌المللی وجود ندارد. وی همچنین گفته است ایران آمادگی مذاکره درباره پرداخت خسارت به بازماندگان را دارد، ولی اوکراین هنوز آماده نیست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گزارش‌ها درباره مبادله 2 زندانی آمریکایی در ایران با ایرانیان زندانی در آمریکا را رد کرد. آقای ظریف به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفته است ایران پیش از این پیشنهاد مبادله جامع زندانیان طرفین را مطرح کرده است. به گفته وی ایران در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شهروندان زندانی دارد و آماده مبادله آنهاست. پیش از این او گفته بود دولت نمیتواند در آزادی زندانیان دو تابعیتی دخالت کند و این کار بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. هم اکنون چندین نفر از شهروندان استرالیا، بریتانیا و آمریکا در ایران زندانی هستند و به جاسوسی برای دولت‌های خارجی متهم شدند. تعداد کسانی که رأی خود را در انتخابات سراسری آمریکا به صندوق‌های رأی انداخته اند به 70 میلیون نفر رسید. انتخابات آمریکا برای تعیین رئیس جمهوری آینده 35 کرسی مجلس سنا و 435 کرسی مجلس نمایندگان روز 13 آبان برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین انتخاباتی ایالات متحده، شهروندان آن کشور می توانند پیش از روز رأی گیری از طریق پست یا به صورت حضوری رأی خود را در صندوق بیاندازند. در انتخابات امسال بیش از 230 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و بر اساس پیش بینی ها بیش از 150 میلیون نفر در رأی گیری ها شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ در صورت پیروزی بر رقیبش جو بایدن یک دوره دیگر در کاخ سفید میماند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، جهش ناگهانی آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران. وزیر بهداشت میگوید عادی انگاری مردم خوب نیست، اما عادی انگاری مسئولان بسیار بدتر است. تصمیم مجلسی‌ها برای افزایش کمک‌های یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی آیا چاره‌ساز خواهد بود؟ و اما چرا جمهوری اسلامی از وجود رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور احساس خطر می‌کند؟ اگر با ما همراه باشید بسیار بیشتر از اینها نیز در این مجله خواهید شنید. اول ساعت 19:35 دقیقه شنوندیگه برنامه هفتگی صحنه خواهید بود که این هفته به از جمله مستند تازه رادیو فردا درباره بهرام بیضایی به نام عیار تنها خواهد پرداخت. و در این مجله شامگاهی مثل هر روز در ماه‌های گذشته با کرونا آغاز می‌کنیم. در ساعت گذشته افزایش ناگهانی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران با ثبت رقم 415 نفر شوکی دیگر بود در فضای خصوصا رسانه‌ای ایران، اون هم آماری که به گفته خود مقام‌های وزارت بهداشت دست کم نصف آمار واقعی است. مقام‌های بهداشتی امروز درباره شیوع کرونا چه گفتند؟ از کیانوش فرید بشنویم که از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب من با حرف‌های در واقع و گرایه‌های در واقع سعید نمکی صحبت می‌کنم. امروز مفصل صحبت می‌کنه و میگه که شاید باید بگم که در 50 سال گذشته فکر نمی کنم وزارت خونه ای مثل ما دچار چنین مشکلاتی شده باشه، در حالی که آمار مرگ و میر کرونا به بیش از 400 نفر در روز رسیده. اون میگه که دارم روزهای سخت و بغض‌آلودی رو طی می کنم و فقط خدا شاهده که شبهای طولانی رو نمی خوابم تا فقط یک اکسیژن رو به یک بیمارستان در یک شهرستان برسونم و شاید هم فقط خدا شاهده این رنج هاست. اما در کنار نظام سلامت بیمه ها در واقع میتونن بیان و به ما کمک کنن. او در مورد مهار کرونا میگه شما باید اولین اولویت کشور باشه که بتونیم در واقع شرایط رو به صورت آروم در بیاریم و درباره بیمارستان های دولتی میگه و دانشگاهی که چقدر در اوج تنگدستی هستن. وزیر بهداشت میگه که ما باید مداخله جدی بیمه ها رو داشته باشیم. امروز داریم میبینیم که بیمارستان های دولتی و دانشگاهی چه وضعی دارن. ما در جنگ بیولوژیک قبل از اینکه سربازا کشته بشن داریم سردارامون رو میبینیم که جان خودشون رو از دست دادن و 10-15% درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها تو این وضعیت میگه کاهش شیافته. این در حالی که حتی برای خرید روزانه خودشون نمیدونن که قیمت‌های فردا چطور خواهد بود. اشاره به قیمت‌ها میکنه، میگه فقط 800 هزار تومان ما بابت لباس محافظتی پرسنل در هر شیفت کاری باید بدیم. خب تمام اینها باید جیب وزارت بهداشت پرداخت بشه و میگه که در واقع دو گرفتاری عمده رو در واقع وزارت بهداشت باهاش دست به گریبانه، یکی جیب خالیه، یکی همینه که کمزوره، هر کاری میکنه ظاهرا انگار کسی صداش رو نمیشنوه. به نوعی این در واقع هانا اولین بار نیست، بارهاست که آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت در واقع خطاب مردم میگه، اما در واقع داره به خطاب به دولت میگه که چه کنه که صداش رو بشنوه.
کیانوش، در کنار این صحبت‌های وزیر بهداشت که همونطور که اشاره کردی در روزهای اخیر تکرار شده، این صحبت‌ها آنچنان هم واکنش دیگری ما از سایر مقام‌ها ندیدیم به این صحبت‌ها، در کنار این صحبت‌هایی که مطرح شده آقای علیرضا زالی هم صحبت کرده درباره وضعیت تهران. مشخصاً می‌دونیم که وضعیت وخیمی رو داره، اما همچنان کسب و کارها به راه و وضعیت شهر آنچنان تغییری نکرده.
دقیقاً هانا، و شاید سوال همه الان اینه، 43 شهر رو به عنوان شهر بحران در واقع اعلام کرد وزارت بهداشت به همراهی ستاد مقابله با کرونا، اما در استان تهران ما فقط اسم دوامند و ورامین رو می‌بینیم. این در حالیه که تهران به گفته خودشون همه با همه، همین امروز در واقع حتی ما موردی رو داشتیم که در واقع گفته شد که حتی تمام کسانی که در ایران دارن جان خودشون رو از دست میدن، عمده اونها در واقع از تهران هستن. کل استان تهران رو به عنوان منطقه پرخطر معرفی نکردن. این در واقع حرفی است که امروز آقای زالی میگه. آقای زالی امروز میگه ما مدت هاست که خواهان محدودیت گسترده در تهرانیم اما نشده. به ما میگن باید آلودگی باید بالاتر از این باشه و ما برای اینکه تبدیل کنیم وضعیت تهران رو به شهر پرخطر، باید قانع کنیم مسئولان ستاد ملی رو و باید دلیل برای اونها بیاریم تا مجاب بشن که در واقع این محدودیت ها رو اعمال بکنن. با همه اینها آقای زالی باز هم میگه که در واقع الان سیر افزایشی داره، وضعیت تهران واقعا بحرانیه و اشاره میکنه در واقع به وضعیت تمام بیمارستان ها، پذیرش بیماران که همه مهمه شرایط بحرانی رو قرمز دارن و به این دلیل تهران نیازمند اقدامات ترکیبی بازدارنده است و یعنی
در روزی صحبت میکنیم که رئیس سازمان مدیریت بحران تهران رضا کرمی محمدی گفته که بیش از نیمی از جانباختگان روزانه کرونا در ایران فقط مربوط به تهران هست. سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع شیوع کرونا قرار دادی. در همین روز رئیس جمهوری ایران حسن روحانی گفته تحریم های آمریکا نفس های آخر خود رو میکشه. ارجبی همکارم رضا حقیقت نژاد رو در این باره بشنوید.
یک بخشی از این صحبت‌ها رو میشه در فضای جاری با توجه به انتخابات آمریکا ارزیابی کرد، یعنی خب شواهدی هست، حرفای زیادی هم درباره‌اش زده شده که دولت آقای روحانی امیدوار هست به این که آقای بایدن در انتخابات پیروز بشه، چون یکی از وعده‌های آقای بایدن این بوده که حالا با شرط و شروطی به برجام برمیگرده. بنابراین چون مشتاق هست و امیدوار هست به پیروزی آقای بایدن و فکر میکنه که یه بخشی از اون فشار تحریمی آمریکا اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه برداشته میشه و داره از این زاویه حرف میزنه. اما در موضوع در یه فضای کلیتر خود مقام های آمریکایی هم گفتن که در حوزه های مختلف که دارن تحریم میکنن، مثلا هسته ای، تروریسم یا حقوق بشر، بخش های زیادی رو تحریم کردن و مثلا دیگه خیلی چیزهای زیادی نیست که بخوان بهش اضافه کنن. ولی نکته اساسی این نیست، خود تحریم ها نیست، اثر تحریمه. یعنی ما تحریم هایی که داریم آمریکا اعلام میکنه، اون شدت و اثرش تا سالها و تا دوره های طولانی بر اقتصاد ایران باقی میمونه. ولی باید در نظر داشت که اگر که حرفی از بازگشت مثلا به برجام زده بشه و توی این فضای روانی که رسانه ها دارن ایجاد میکنن و میگن که مثلا این تفاوت روچر خواهند داشت و اینا، ممکنه که یک فضای روانی در ایران ایجاد بکنه، مثلا اندکی نرخ دلار رو کاهش بده یا مثلا بعضی تاثیرهای مثبت دیگه داشته باشه و تمام امیدواری آقای روحانی به همین چیزهای کوتاه مدته، چون ما میدونیم که تا پایان دوره آقای روحانی چند ماهی بیشتر باقی نمونده و الان با توجه به این وضعیتی که داره رو به جلو میره، هر روز وضعیت اقتصادی وخیم‌تر میشه و آقای روحانی وقتی که تو این شرایط فعلی بخواد با همین شرایط دولت رو ترک بکنه و تحویل بده، یه دولت کاملا ورشکسته رو تحویل خواهد داد. و همجد امیدواره که اگر یه فضای روانی اونجا ایجاد بشه و این بار فشار تحریم‌ها یکم کمتر بشه، فرض کنید دلاری که الان بین 28-29 هزار تومنه، این برگرده به 25 هزار تومن و مثلا این ادعا بکنه که اوکی من یه کمی شرایط رو بهتر کردم، در هر صورت برجام رو هم به نوعی نجات دادم و دارم تحویل دولت بعدی میدم.
رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خودش طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ یا همون کوپن رو تصویب کرده. بر اساس این طرح که در صورت تایید از طرف شورای نگهبان به قانون تبدیل میشه، دولتی که البته واکنشی هنوز به این طرح نشون نداده موظف میشه که از ابتدای 6 ماه دوم امسال به حدود 60 میلیون نفر از شهروندان یارانه بیشتری بده. ارجبی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد سوئد رو بشنوید.
مهمترین دلیلی که توجیه میکنه اقدام نمایندگان مجلس رو برای تصویب این موضوع این است که به هر حال با توجه به تورم فزاینده که گویا توقفی در اون نیست، به طوری که در آخرین آمار تورمی که به هر حال منتشر شده تورم ماهانه رکورد زده، در دو سال گذشته ما شبیه اون نداریم، و همچنین با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار که در واقع به نوعی شاخص ضمنی قیمت‌ها در بازار هست و به هر حال تجربه عمومی مردم که قدرت خریدشون کاهش پیدا می‌کنه به طور مداوم، به نظر میرسه که نمایندگان مجلس در پاسخ به این مسائل و این قدرت خرید کاهنده مردمی که دست دادن به این که این لایحه رو تصویب بکنن و تا شاید بتونه گرهی رو از کار بکشاید و مانع نارضایتی عمومی بشه. اما اینکه این میتواند مشکلات رو حل کند به نظر نمیرسه، چون مهمترین دلیل این کاهش قدرت خرید مردم مسئله تورم هست و به هر حال بیکاری گسترده بخصوص در ترکیب تحریم ها و این پاندمی کرونا که باعث شد که مشاغل بسیاری آسیب ببینن. اگر دلایل این فرایند کاهنده قدرت خرید مردم این دلایل، یعنی دلایل کلان باشن، نمیشه با این اقدامات کوچک این مشکلات رو حل کرد. ولی به هر حال با توجه به اینکه مجلس میخواد نشون بده که به نوعی درد مردم رو میفهمه، این اقدام رو میکنه، منتها اقدامی است که دیر است، ناکارآمد است و البته پیامدهای مثبتی هم نخواهد.
آقای علوی، اصلا سوال دیگری که پیش میاد اینه که شما درباره پس زمینه ماجرا گفتید که مثلا تورم و بیکاری و همه اینها، از چه منبعی میخواد یک همچین کمکی به میلیون‌ها ایرانی تأمین بشه؟
دولت در شرایط فعلی دارای کسر بودجه بسیار شدیدی، بیش از 50%، دست کم خود مقامات میگن 50%، منتها به واقع بیشتر از اینه و بنابراین دولت منبعی نداره، منتها به روی کاغذ تصویب شده که مثلا اموال دولتی رو بفروشن یا سایر منابع، منتها توش دورانی که رکود به هر حال اقتصاد جامعه رو در نوردیده نمیشه انتظار داشت اموال دولتی رو بشه فروخت به خاطر رکودی که وجود داره. بیاد بیاریم که اوراق قرضه دولتی هم الان در واقع خریدار نداره، حتی بانک ها قادر نیستن یا نمیخوان بخرن، بنابراین منبعی وجود نداره، منبعی که نقد باشه و بدون پیامدهای منفی باشه، بنابراین دولت مجبور میشه استقراض از بانک مرکزی به هر حال پول بدون پشتوانه و این بر اون شعله تورم دامن خواهد زد و اساساً این تأثیرات این به اصطلاح بسته های حمایتی که الان به این شکل کالا برگ گفته میشه خونسا میکنه و بنابراین باید انتظار داشت که مشکلات سر جای خودش باقی باشه، و اما با توجه به روند تورم و افزایش بیکاری به نظر نمیرسه که اوضاع بهتر بشه در آینده. نه،
ارجبی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. اما بریم سراغ موضوع دیگه. رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز سه‌شنبه خواستار پیگرد حقوقی شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور شد و ادعا کرد که 130 شبکه به زبان فارسی و 140 شبکه با لهجه اقوام ایرانی علیه کشور برنامه پخش می‌کنند. در این باره ارزیابی رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز را جویا شدیم.
واقعیت این است که آقای عسکری می دانند که چون این کار حقیقی یا حقوقی رو نمی تونن پیش ببرن. به عنوان مثال برای شکایت باید یک مرجع داشت. ایشون به کدوم مرجع میخوان شکایت کنن؟ آیا در کشورهای خارج از کشور، کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک میتوان بر مبنای قانون اساسی یا قانون مطبوعات ایران و یا مجموعه ذهنیت پسمانده و عقب مانده مسئولین صدا و سیما شکایت کرد که چرا رسانه ها اطلاعات و اخبار آزاد را منتشر می کنند. آیا می توان این رسانه ها رو در دادگاهی محکوم کرد که چرا در رابطه با وضعیت ایران و بحران و آن زمان که عملا جمهوری اسلامی نمی تواند اطلاع رسانی مستقل و آزاد رو انجام بده، این رسانه ها بار گران رو بر دوش می کشند و این کار رو انجام می دن؟ شکایت کرد. عملا تنها در حد شعاره و اقدام هایی هم که پیش از این شده محتوم به شکست بود.
آقای معینی، سوالی که از شما دارم اینه که به نظرتون چرا این رویکرد هر روز هم پررنگتر ابراز میشه؟ مثلا در روزهای گذشته از جمله میخوام اشاره بکنم، برادر شخصی که در مشهد در مقابل دوربین شکنجه شد و بعد در راه بیمارستان جان باخت، آقای سپهری رو، برادر ایشون رو آوردن جلوی دوربین و او رو مجبور کردند که بگه من با رسانه‌های بیرون از ایران نمیخوام صحبت کنم، من کاری ندارم، تلفنش رو نشون بده که چقدر بهش زنگ زده بودن تا باهاش مصاحبه بکنن. فکر میکنید چرا این گونه عمل میکنن؟ فکر میکنن نقش پر رنگتری رو رسانه‌های فارسی زبان دارن ایفا میکنن؟
در رابطه با مصاحبه ها، خب این یکی از کارکردهای نظام جمهوری اسلامی برای اعتبار دادن به خودش و بی اعتبار کردن دیگر رسانه هاست، ولی عملا از انجام آن بازمانده. یعنی زمانی که به اصطلاح فارسی که میگن سنگ و میبنده و سگ و باز میکنه، عملا این امکان نیست. این انگ زدن ها، این اتهام ها از همون آغاز با جمهوری اسلامی بوده. یعنی جمهوری اسلامی ایران مثل بقیه کشورهای اقتدارگرا یک دشمن خارجی رو پیدا میکنه، این دشمن رو از مرزهای خارجی وارد داخل میکنه و تمام معترضان خودش رو وابسته به این دشمن میکنه. یک بار کافرن، یک بار منافقن، یک بار همکار صهیونیست ها یا امپریالیست ها هستن، ولی عملا در کنار آن نمیتواند پاسخگو باشد. نه تنها در بحران های سیاسی، من از اعتراض های آبان ماه نمیگویم که نمیتوانند گزارش بدن و تا امروز هم حتی تعداد کشته شدگان هم نتونستن بدن و تا امروز هم حتی صدا و سیما نتونسته یک برنامه رو بسازه که بد خودشون دست کم بفهمن که موضوع چی بوده. خب این بی‌اعتمادی در میان مردم هست. از سوی دیگر بحران‌های جدی‌تری هست، به عنوان مثال همین بحران سیلی که سال گذشته اتفاق افتاد، چه کسانی به داد مردم رسیدن؟ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور بودن. در جریان اعتراض‌های آبان ما چه کسانی حقایق رو برای مردم می‌گفتن؟ رسانه شما بود، دیگر رسانه های خارج کشور بود. و در جریان سقوط هواپیما و سپس مجموعه مسائلی که میره، به ویژه در رابطه با کرونا، همین گزارش پیشین شما رو که من داشتم میشنیدم، یکی از اصلی ترین معضل های جمهوری اسلامی در مواجهه با کرونا نه تنها ناکارآمدیه، نه تنها بیفکری و بیمسئولیتی در قبال جان مردمه. اطلاع رسانی درسته، ما آمارهای صحیح رو نداریم. خود مسئولین، برخی از مسئولین اعلام میکنن که این آمارها 3 یا 4 برابر بیشتر از آنچه است که اعلام میشود. پس وقتی که این گونه است، این یعنی به خطر انداختن جان مردم. طبیعیه که وقتی که رسانه ها در خارج از کشور فعالیت میکنن، جمهوری اسلامی از آن آغاز حملات رو شروع کرده، خانواده های خبرنگاران رو تهدید کرده، گروگان گرفته، خود روزنامه نگاران رو در خارج تهدید میکنه و عملا با همین اصطلاحاتی رو که راه انداخته ایجاد وحشت در میان مردم میکنن. رسانه معاند، رسانه معاند کیست؟ آیا معاند اون کسیست که منافع مردم رو بر منافع شخصی خودش ترجیح میده؟ خب این عناد با کیست؟
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نو 19 و 24 دقیقه است و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. میپردازیم به موضوع دیگر. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی آزادی مذهب منتشر کرده، حق آزادی مذهب را از حقوق بنیادین همه انسان‌ها دانسته و بر تعهد آمریکا نسبت به دفاع از این حق تاکید کرده. بیشتر در این باره از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
27 اکتبر در تقویم دولت آمریکا به عنوان روز جهانی آزادی مذهب نامگذاری شده از 22 سال پیش، در کشوری که آزادی دین و عقیده یکی از اصول پذیرفته شده است و محترم شمرده می شود. وزارت خارجه آمریکا امسال هم به این مناسبت بیانیه‌ای منتشر کرده و نوشته است که هر فردی در هر جای جهان باید بتواند صرف نظر از عقیده و مذهبش آزادانه زندگی کند و از حقوق انسانی خود برخوردار باشد. حق آزادی مذهب یکی از حقوق اساسی بشر است و آنطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده، یکی از اولویت‌های این کشور در سیاست خارجیش به حساب می‌آید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی که به همین مناسبت نوشته، بار دیگر بر تعهد ایالات متحده نسبت به دفاع از حق آزادی مذهب تأکید کرده است. با این حال همچنان هستند دولت‌هایی که حق آزادی مذهب از اساسی ترین حقوق بشر را نقض می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران، چین و کره شمالی سه کشوری‌اند که این حق را نادیده می‌گیرند و برای سرکوب عقاید مختلف از اقدامات قهری استفاده می‌کنند. در ایران برخورد با پیروان ادیان دیگر به جز اسلام قدمتی 14 دهه‌ای دارد و از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 آغاز شد. در روزها و سالهایی که شماری از بهائیان بازداشت، زندانی یا اعدام شدند. طبق قانون اساسی ایران، آیین بهایی از ادیان رسمی و پذیرفته شده نیست، اما ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده برای همه افراد است. میثاقی که در مواد 2 و 18 آن این حق به رسمیت شناخته شده و ایران هم از سال 1354 عضو آن است. اما بهائیان تنها اقلیتی نیستند که بازداشت و زندانی می شوند و از کار و تحصیل محروم. مسیحیان هم وضعیتی مشابه دارند، افرادی که دینشان از ادیان رسمی ایران است. با این حال طی سالهای اخیر ده‌ها مسیحی و نوکیش مسیحی در ایران بازداشت و با احکام زندان مواجه شدند، به اتهامهای امنیتی که صرفاً مرتبط با فعالیت‌های دینی آنان یا حضورشان در کلیساهای خانگی بوده است. یا حتی پیروان اهل تسنن که به گفته مدافعان حقوق بشر در ایران مورد تبعیض واقع می شوند و در مواردی با ممنوعیت یا محدودیت برگزاری مراسمشان مواجهند. سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سالهای گذشته همواره از آن انتقاد شده، از جمله در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، قطعنامه‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را مغرضانه، سیاسی و بی‌اعتبار می‌دانند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. از حقوق بشر کمی فاصله میگیریم و به سراغ یک تحول سیاسی میریم و البته نظامی. تهران اعلام کرده طرح صلح قره‌باغ رو تکمیل کرده و فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ برای تشریح این طرح به باکو، ایروان و همچنین مسکو و آنکارا سفر میکنه. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه درباره وضعیت قره‌باغ تلفنی گفتگو کردند و گزارش هاکیست این رایزنی ها آسان نبوده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
کرملین مجدداً از ادامه جنگ قره‌باغ ابراز تأسف کرد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه چهارشنبه دیپلماسی را یگانه راه حل این بحران دانست و طرفین درگیر به اجرای آتش بست و از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکره فراخواند. دمیتری پسکوف گفت رئیس جمهور روسیه شامگاه سه‌شنبه طی تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه خواهان گام‌های موثر برای پایان فوری خشونت‌ها بین ارمنستان و آذربایجان شد و افزود اعزام جنگجویان از خاورمیانه برای کمک به آذربایجان باعث نگرانی شدید است. سخنگوی کرملین افزود میانجیگری ترکیه در این بحران مورد بررسی قرار نگرفته و نظر مسکو در این رابطه تغییر نکرده. این اظهارات در حال بیان شد که رجب طیب اردوغان در شرح تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت از روسیه دعوت کرده ایم با هم راه حل این بحران را پیدا کنیم. وی با رد هر گونه اتهام مدعی شد. رئیس جمهور روسیه از حضور جنگجویان کرد در میان نیروهای مسلح ارمنستان اطلاع نداشت که او را مطلع کردم. ایراوان برها این اتهام را کذب خوانده. ایوان استرادوبتسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید جلوگیری از تشدید تنش بین روسیه و ترکیه روز به روز دشوارتر می شود.
ترکیه برای روسیه کشور ویژه است و در سالهای اخیر به همپیمان اصلی در خاورمیانه تبدیل شده. اما از ابتدا مشخص بود در یک مقطع این روابط با چالش روبرو خواهد شد. خطوط قرمزی وجود دارد که نه مسکو و نه آنکارا از آن عبور نخواهند کرد و قره‌باغ بحرانی است که روسیه در مقابل ترکیه خواهد ایستاد. بمباران پایگاه شورشیان مورد حمایت ترکیه در سوریه و حتی سفر وزیر خارجه روسیه به بالکان هشدار جدی مسکو به آنکارا بود. در مقابل عدم توجه آذربایجان به دیپلماسی روسیه و آمریکا در قره‌باغ پیام ترکیه است. هدف از رایزنی‌های ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان جلوگیری از تبدیل تنش به رویارویی است. وظیفه رهبران دو کشور حفظ وضعیتی است که اجازه دهد منافع خود را دنبال کنند بدون اینکه به یکدیگر آسیب برسانند.
در حالی که گزارش‌ها از تشدید تنش میان روسیه و ترکیه حکایت دارد، ایران روسیه و ترکیه را فراخواند، همان گونه که برای حل بحران سوریه در چارچوب روند آستانه همکاری می‌کنند، برای کمک به حل بحران قره‌باغ نیز اقدام کنند. سه‌شنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، ضمن بازدید از منطقه مرزی در ایران که در جریان درگیری آذربایجان و ارمنستان هدف گلوله باران و خمپاره قرار گرفته، از تکمیل طرح صلح برای قره‌باغ خبر داد و هنگامی که به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران وارد باکو شد، گفت هدف از این طرح چند مرحله‌ای نه تنها توقف درگیری‌ها، بلکه تضمین پایان دادن به اشغال خاک آذربایجان و همچنین صلح پایدار بین این کشور و ارمنستان است. عباس عراقچی در این سفر دوره‌ای از ایروان، مسکو و آنکارا نیز دیدار خواهد کرد. همزمان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، به رغم نادیده گرفتن آتش بس که با میانجیگری و یک شنبه بین آذربایجان و ارمنستان توافق شده بود، در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران دو کشور مجدداً از طرف این خواست یک راه حل دیپلماتیک را بپذیرند. آمریکا همراه با روسیه و فرانسه رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند که سالهاست مشغول میانجیگری برای حل بحران قره‌باغ است. کنستانتین سکورکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این روسیه است که باید تلاش های دیپلماتیک خود را دوچندان کند.
مهمترین چالش مسکو ممانعت از مداخله بیشتر ترکیه در قره‌باغ و حذف آنکارا از دایره میانجیگران این بحران است. تا کنون روسیه میلی به مداخله بیشتر در قره‌باغ نداشته. هرچند ارمنستان متحد روسیه است، اما آذربایجان نیز دشمن نیست. همچنین ترکیه همتای مهم مسکو در سوریه و لیبی است و صرفاً در اتحاد با این کشور شرایطی فراهم آمد که در آن راه حل‌های مناقشات منطقه‌ای بدون مداخله آمریکا دنبال شود. اکنون رویکرد ترکیه به ضرر روسیه است. این سناریو در حال بررسی است که کرملین از قره‌باغ حمایت سیاسی نظامی کند و ضمن حفظ موقعیت حقوقی قره‌باغ به عنوان بخشی از آذربایجان، نیروهای حافظ صلح خود را برای جلوگیری از تصرف این منطقه اعزام کند. روسیه به پیشنهادهای ایران گوش می‌دهد و حتی ممکن است برخی از آنها را مد نظر قرار دهد. اما ایران به دایره مذاکره کنندگان راه نخواهد یافت و تمام گام‌های بعدی برای حل بحران قره‌باغ صرفاً با تصمیم روسیه برداشته خواهد شد.
نبردهای سنگین در قره‌باغ یک ماه پیش آغاز شد و تلفات بسیاری بر جای گذاشته. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که هفت بخش ترک نشین اطرافش تحت کنترل ایروان درآمد. آذربایجان بارها اعلام کرده در صدد است خاک اشغال شده خود را باز پس گیرد.
و با این گزارش آنا رایسکایا میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. هم اکنون تیتر اول وبسایت ما به موضوع کرونا در ایران اختصاص داره و شمار قربانیان که در شبانه روز گذشته افزایش انفجاری داشته. من هانا کاویانی هستم، امیدوارم که شما شنونده رادیو فردا مواظب سلامت خودتون باشید. شامگاهی رو توام با آرامش براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره علی محسنی، کارگردان فیلم مستند عیار تنها، از واکنش‌ها به این فیلم می‌گوید و گفتگویی می‌شنوید با جواد سلیمانی، تهیه کننده مستند الناز عزیز. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته مستند عیار تنها ساخته علی محسنی درباره بهرام بیضایی، چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، از رادیو فردا پخش شد که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. درباره این بازتاب‌ها و برخی نکات انتقادی مطرح شده پیرامون این فیلم با علی محسنی، سازنده آن، گفتگو کردم و نخست از او درباره ساختار فیلم و انتخاب موضوعات آن پرسیدم.
یک موضوعی که خیلی برام اهمیت داشت این احساس غریبگی، احساس بیگانگی که در همه کارهای آقای بیضایی به نوعی مثل موتیف تکرار میشه. حالا بعضی وقتا در تم موضوع هست و بعضی وقتا حتی در عنوان هست، مثل غریب و مه، مثلا باشو غریبه کوچک. و موقع ساخت مستند این برام موضوعی بود که از پیش بهش فکر کرده بودم و سوالها و خود مصاحبه رو به این سمت هدایت میکردم.
با آقای بیضایی خیلی صریحی در این مستند روبرو هستیم. فکر میکنید که نوع رابطه شما با ایشون باعث شد که آقای بیضایی صریح‌تر از گذشته و شاید با ملاحظات کمتری صحبت بکنه، هم درباره پاسخ به مباحث و هم در انتخاب موضوعات که مثلا بخش‌هایی از زندگی خانوادگی آقای بیضایی هم فکر میکنم در معدود مواردی هست که گشوده میشه. رسیدن به این صراحت آقای بیضایی از کجا اومد؟
من تا جایی که یادمه آقای بیضایی همیشه تو مصاحبه‌ها، گفتگوها و جلسات پرسش و پاسخشون همین بیان صریح و گزنده و شاید به نوعی بعض وقتا تلخ زنده این که حالا تنزه تنامیزم کنارش بود و داشتم. نمیدونم اینجا آیا در مقایسه با اونها آیا صریح‌تره یا نه، ولی فکر میکنم که بله، از موضوعاتی صحبت کردن که پیش از این حداقل من ازشون نشنیده بودم یا جایی نخونده بودم، از جمله از پیشینه خانوادگیشون، از مذهب پدر و مادرشون، از اون اتفاق یا اون جلسه حالا نمیدونم بازجویی یا چی اسمشو بذاریم، همراه با مسعود کیمیایی که احضار شدن. و خیلی خوشحالم از این بابت که گفتن بالاخره همه اینا باید ثبت بشه برای تاریخ ما. من در کاری از ایشون جز گروه بازیگرانشون بودم، اون مجلس شبیه که اتفاقا به موضوع قطعه‌های زنجیره‌ای می‌پرد. این چند سالم اینجا افتخار داشتم به نوعی همیشه یک همکاریایی با ایشون داشته باشم، توی کارهاشون گزارش ویدیویی تهیه کنم یا تدوین کنم در کنارشون. شاید این آشنایی باعث شد راحت‌تر مثلا این موضوعات رو هم بیان کنم.
بازتاب نمایش فیلم هم خیلی گسترده بوده و نظرات مختلفی مطرح شده. دنبال کردین این نظرات رو؟
خب به واسطه این موضوع من انتظار داشتم که فیلم بازتاب وسیعی پیدا بکنه. بالاخره ایشون چهره شناخته شده ایه و بالاخره چند سالیه که از حضور در وطن محروم شده، سالهای بیشتری از کار از تدریس محروم شده. فکر میکنم که بالاخره همه اینا دست به دست برم داده با اون بچه فرهنگی چهره بی‌نظیری که دارن، نقش برجستگی دارن، همه اینا فکر میکنم دست به دست هم داده که هر موضوعی در مورد ایشون ساخته باشه فکر میکنم بازتاب داشته باشه. و در مورد عنوان فیلم عیار تنها، من فکر میکنم که الان شباهت های این دوران ما به زمان حمله مغول‌ها به ایران بسیار زیاده و الان هم حکومتی داریم که به تعلق خاطری به فرهنگ ایرانی نداره و انگار که با تمام قوا مشغول تاراج و یغما بردن به منابع و منافع ایرانیانه. فکر میکنم الان نقش کسایی مثل آقای بیضایی توی این زمان هم دقیقا مثل همون نقش عیاران بزرگ اون زمان حمله مغول هاست، با این تفاوت که حالا اینها دیگه مبارزهشون با شمشیر نیست، با قلم، با تئاتر، سینما، با فرهنگ و هدفشون جز روشنگری، پرسشگری نیست که بزرگترین مبارزه است به نظرم.
و برخی هم از این انتقاد کردن که مستند عیار تنها نتونسته به دانسته های قبلیشون درباره بهرام بیضایی اضافه کنه.
در شروع فیلم خیلی روشن و آشکار داره یک سوالی مطرح میشه. گفته میشه که بهرام بیضایی با اون جایگاه برجسته‌ای که در فرهنگ و هنر ما داره چرا در وطن خودش جایی برای کار و زندگی نداره. فکر میکنم تمام فیلم در جستجوی پاسخیه برای این سوال یا نشون دادن پاسخی برای این سوال. من متوجهم که ممکنه بعضی دوستان با توقع دیگه ای فیلم رو ببینن، از جمله که فکر کنن یک فیلم پورتری یا زندگی نامه ای قراره ببینن و متاسفم که این توقعشون رو برآورده نمی کنه. ولی فیلم از اول در جستجوی این سوال داره یه هشداری میده، داره میگه که این وضعیت نرمال نیست، این وضعیت عادی نیست دیگه. وقتی با بهرام بیضایی آدمی چنین برخوردی میشه تکلیف بقیه روشنه و این عیار تنها متاسفانه تنها عیار تنها نیست، هزاران هزار عیار دیگه هستن که در چنین وضعیتی از وطن خودشون تارونده شدن چون در کشور خودشون جایی برای کار و زندگی ندارن.
به تازگی فیلم مستند الناز عزیز که موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با نگاهی به یکی از مسافرانش الناز نبی روایت می کند در جشنواره مستند ایدفا در هلند از جشنواره های مهم مربوط به سینمای مستند در دنیا پذیرفته شده است. این مستند ساخته مانیا اکبری است و به عنوان محصولی از ایران، بریتانیا و کانادا معرفی شده است. درباره آن با جواد سلیمانی تهیه کننده این فیلم و همسر الناز نبی گفتگو کردم و نخست از او درباره ایده ساخت آن، تامین سرمایه و شرایط ساختش پرسیدم.
من بعد از این قضیه که اتفاق افتاد، حالا اتفاقایی که برای خودم افتاد خیلی طولانیه، سعی کردم حالا مصاحبه کنم در واقع این جنایتی که شد و ابعاد مختلفش صحبت کنم و بعد خب یه سری دوستانی که من اینجا تو کانادا داشتم، اینا یه سریشون هنری بودن و ایده ساخت یه فیلم یه مستند رو دادم و توی مهمونی هم در واقع فکر میکنم توی مارچ بود که من خانم اکبری رو دیدم، مانیا اکبری رو تو کانادا، و داستان صحبت شد و بعدش ایشون پیشنهاد رو دادن و بعد رفتیم جلو.
تمام کارگردان، دستیار و بقیه عوامل لوجستیک اینا همه والنتیر بودن، در واقع هیچ مبلغی رو دریافت نکردن. دو هفته به فیلم برداری داشت توی ادمونتون و ایالت آلبرتا، بخش دیگه حالا اسپیچ ها هست که خب اضافی شد، ولی خب یه سری در واقع هزینه های اجتناب ناپذیر داشت. هزینه ها همش در واقع پابلیک دونیشن بوده، ما در واقع یه فاند ریزینگ خصوصی در واقع میشه گفت گذاشتیم، یه سری افراد اومدن کمک کردند، هیچ سازمانی چه سیاسی چه غیر سیاسی کمک نکرد، یعنی خودمون مثلا سمتش نرفتیم، میخواستیم در واقع فیلم مستقل باشه یا هیچ دولتی کمک نکرد.
روی کرده روایتی فیلم چگونه است؟
میخوام بگم فیلم سه جور محتوا داره. یک محتوا در مورد یه دختری بوده به نام الناز، داشته زندگیشو میکرده با همسرش خیلی ساده، ناگهان موشک میخوره به هواپیما و کشته میشه. و بعد من چون درگیر قضیه بودم و رفتم ایران و مراسم خاکسپاری و اینا، اتفاقایی که اونجا افتاد و میام شرح میدم، اون چیزی رو که دیدم شرح میدم، اون چیزی رو که خانواده های دیگه در واقع شنیدم و در ارتباط بودم بر اساس اون صحبت میکنم، طور کامل در مورد غارت وسایل شرح میدم، در مورد ابعاد مختلف خود پرواز اوکراین صحبت میکنم، نقش سازمان جهانی هوانوردی صحبت میکنم و خود فیلم در واقع انتهاش با یه سری سوالاتی که در مورد سرنگونی پروازه به پایان میرسه، سوالاتی که پاسخ داده نشده. منتها خب توی این روند که به پایان فیلم برسیم، علاوه بر داستان پرواز اوکراین و در واقع داستان زندگی دلناز و من، صحبت‌های مختلفی در مورد جنایتی که تو 40 سال اخیر شده میشه، به گونه ای سعی میشه که در واقع جنایت پرواز اوکراین به جنایتهای دیگه وصل بشه. مثالی که بزنم، خب یه جا من یه سخنرانی داشتم، مثلا گفتم الناز جان بچه های خاوران بگو شما را، دست جمعی به خاک سپردن، ما را دست جمعی با آتش کشیدند. یا الناز جان به محمد جهانا را بگو خوب شد که نبودی ببینی، خوزستان غارت شده است. یه جورایی سعی کردم به الناز در واقع بگم انگار یه نامه دارم واسه الناز میفرستم. و انتهای فیلمم حتی اسامی یه سری قربانیان جمهوری اسلامی در واقع اوورده بشه، کی کجا به چه صورت.
با شنیدن این گفتگو به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.